اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 266 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در بخش اول جلسه در خدمت سرکار خانم موزونی بودیم در معرفی کتاب تکالیف الانام که با ترجمه فارسی پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی در بازار هست. الحمدلله از کتاب‌هایی است که پی دی افش هم در اختیار افراد قرار گرفته و می شود به عنوان یک کتاب مناسب برای مطالعه پیشنهاد داد. حالا یا خود خانم موزونی محور بشوند و کسانی که می خواهند این کتاب رو هم در سیر مطالعاتشون قرار بدهند، با ایشون یک گروه مشترکی در بله تشکیل بدند و با همدیگه بخوانند و مباحثه کنند و رفع اشکال کنند، یا هر بزرگوار دیگری که تمایل دارند محوریت این کار رو بر عهده بگیرند. ضمن این که مثلا سرکار خانم موزونی میتوانند فارغ از این که از این جلسه چند نفر داوطلب این کار باشند، به برخی دوستانشون، اطرافیانشون، فامیلشون، عزیزانشون توضیح بدن ما یک جلسه ای داریم، کتابهایی رو پیرامون امام زمان علیه السلام معرفی میکنیم، به من کتابی قسمت شد که خیلی کتاب خوبیه، فکر کردم که اگر بتونیم با همدیگه خواهرزاده ها، برادرزاده ها، خواهران، برادران بتونیم با همدیگه اینو بخونیم خیلی خوبه. اگر دوست دارید من لینک گروهش برای شما بفرستم، شما هم عضو بشید، با هم دیگه هفته ای مثلا 30 صفحه 20 صفحه بخونیم، اعلام کنیم، به این هوا هم دیگه رو تشویق کنیم و بعدم با هم دیگه اگر مسئله و مشکلی بود رفع بکنیم. حالا تو گروه خودمون هم میتونن لینک اون گروه رو قرار بدن. یکی از کارهای خوب اینه که از به اصطلاح دیگرانی هم که عضو این گروه نیستند و عضو کلاس نیستند دعوت کنند تا انشالله توجه به ساحت مقدس امام السلام الله علیه گسترش بیشتری پیدا بکنه. به هر حال با ذکر این پیشنهاد ما در خدمت سرکار خانم هستیم و تا اینجا در قسمت اول اگر کسی صدا براش قطع و وصل می شده مقدماتی راجع به کتاب بیان شد، دو نوبت هم من وسط فرمایشات خانم اجازه گرفتم و یک توضیحاتی عرض کردم. الان ابتدای تکلیف اول از این کتاب هستند که در صفحه 28 کتاب میشه. البته ما قبلا هم گفتیم نظر ما برای عموم بزرگواران این نیست که تمام فصلها، تمام بخشها جز به جز توضیح داده بشه، اما اگر کسی دوست داشت و داوطلب بود ما خوشحال میشیم تذکرات مهدوی را از زبان دیگر همکلاسی هامون هم بشنویم و انشالله نفس اونها هم بر ما اثر بگذاره، انشالله عامل تر باشیم. ولی این جمله رو جلسه پیش هم عرض کردم، دو جلسه قبل، برای کسانی که مثلا تا به حال ارائه کتابی نداشتن فکر نکنن باید یک جلسه رو کامل پر کنن بعد به نگرانی و استراب بیفتن. نه، ما معرفی کتاب میخوایم، اما اگر چیزی بیش از معرفی هم رخ بدهد ما استفاده میکنیم. به هر حال در خدمت سرکار خانم هستیم. اصراری نداریم که حتما تو این جلسه این کتاب تمام بشه. اگر ایشون مبسوط بیان بکنن و گاه به گاهی هم فرصت بدن اگر دوستان سوالی دارن، مطلبی دارن، طرح بکنند و پاسخ بدن، میتونه توضیح راجع به این کتاب به جلسات بعد هم کشیده شود. ما خدا رو شاکریم که فرصتی در طی هفته داریم به طور منظم انشاءالله، اگر مانع خاصی پیش نیاد و عمری باشه، متذکر وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشیم. با این مقدمه در خدمت سرکار خانم هستیم تا ادامه کتاب رو توضیح بدن.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه این مقدمه رو که جناب استاد فرموش کردن سعی کردم، میرسیم به اولین تکلیفی که ایشون بیان کرده. و اولین تکلیف هم همونطوری که باید همینجور باشه، اعتقاد به لزوم وجود حجت الهی در هر زمانه. خب در اینجا می‌فهمید که از جمله تکالیف واجبه تو که در غیبت کبرای امام است و ناموس بخت ارباب عالمین صدا واقف شده، آن است که بداری خدای تعالی به مفاد اینی جائل فی الارض خلیفه از زمان خلقت آدم الی قیام قیامت یا چهل روز به قیامت مانده خلیفه و جانشین و نایبی از جانب خود برای مردم در روی زمین نصب فرموده و هیچ وقت زمین خالی نبوده از حجتی یا ظاهر و مشهور یا خائف و مغمور، تا آنکه مردمان در هر عصر و زمان ایراد و حجت بر خدا نگیرند که ما جاهل بودیم و نادان و ترا حجت و برهان حجتی و برهان نبود که از اون کسب تکالیف و رفع نادانی خود را نمود. زمین از حجت الهی هیچ وقت خالی نمیمونه. در هر عصر و زمان حجتی از جانب خودشون خداوند قرار میدن، روشن و برهان واضح و مبینی را میفرستن که معمولشون کرده که در معرفت و شناسایی کسب معالم و تکالیف دینیه و دنیویه و اخرویه و ظاهریه و باطنیه و سوریه و معنویه از او استمداد به طلب کمک به ما کمک بکنن، ما رو روشن بکنن و تقافل تصاحب نورزیم. اگر بعضی از مردم مانند یومنا هازا و عصرنا هازا بخواهند بگویند، یعنی بگن که ما الان اینجاییم، اصل ما اینه، در حقیقت ما ندیدیم، اطلاعی نداریم، بخواهند بگویند ما را حجتی ظاهر و ناطق و مشهور و ملموس نیست، سخنی است باطل و از درجه اعتبار اعتماد عاطل است. چون که پیامبر فرمودند در وقتی که رحلت فرمودند و سود دادند که بعد از اون امت اینجوری رفتار بکنند. همچنین به حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه و سایر اوصیای مطهرین در هر قسمت واحداً بعد واحد دستورالعمل امتی که در زمانشون بودن دادن، تا اینکه نوبت رسید به حضرت حجت ابن الحق امام حسن عسکری و ایشون هم در موقعی که رحلت فرمودن، قبل از رحلت خودشون، به هنگامشون که زمان رحلتشون فرا رسیده بود، حجت خدا رو بعد از خودشون پسرشون که در سن 14 سالگی بودن معرفی کردن و این رو ایشون توضیح میده مانند حضرت عیسی و یحیی علیه السلام به مردم نشون دادن و از شیخ ثقه محمد ابن عثمان عمری روایت است که او گفت حسن ابن علی علیه السلام روزی از روزها به سر خود محمد مهدی اجل الله تعالی فرج و شریف را بر ما عرض کرد و به ما نمود آن وجود مقدس را و ما 40 نفر بودیم که در منزل آن حضرت فرود آمده بودیم و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند که این فرزند من پس از من امام و پیشوای شماست و خلیفه است از جانب من بر شما، فرمان پذیر شوید او را و پس از من پراکنده و متفرق نشوید و به طرق دیگر مروید که حلال خواهی شد و بعد از امروز شماها دیگر امام عصر را نخواهید دید. البته ایشون اسمشون رو گفتن و گفتن که دیگه بعد از این که الان من این رو به شما نشون دادم نمیبینید. محمد ابن عثمان گفت چندی نگذاشت که حضرت عسکری علیه السلام از دور دنیا رحلت کردن. بعد از رحلتش امام و خلیفه جانشین الهی حضرت صاحبان اصل از زمان بودن که به خاطر خوف سلاطین که میخواستن ایشون رو به قبر برسونن خودشون از مردم پنهان کردن. و ولی بعضی موالیان و دوستانش ایان آن حضرت به طور پنهانی حضورشون مشرف میشدن، بعضی دسترسی نداشتن، اما توسط کسانی که در حقیقت به عنوان نواب خدمتشون پاسدار که میرسوندن و دستورات رو هم از حضرت ولیعهد میگرفتن. تا اون که یک دستوری رسید از طرف حضرت و گفته فرموده بودن چون خوف زیاد شده و امر بسیار مشکل گردیده، از جانب خود نایب مخصوصی برای شما قرار دادم که عموم شما عرایض و حوائج خود را به توسط او به من برسانید. و او شیخ ثقه معتمد عثمان بن سعید امری است که در زمان حضرت امام علی نقی و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم منصب وکالت داشتند. و حالا یه چند سال ایشون بودن که اینجا سنش رو در این قسمت ننوشته به چند سال ایشون وکالت از طرف حضرت حجت داشتن. بعد از ایشون ولد ارشدشون پسر بزرگشون عثمان بن سعید بوده و بعد از ایشون هم کسای دیگه مثل فرض کنم که شیخ ابو قاسم حسین بن روح نوبختی و جناب ابوالحسن محمد بن سماری بودن. این چهار تا نواب اربعین ایشون بودن و بعد از ایشون که دیگه نوابی نداشتن و دیگه زمان غیبت کبرا فرا میرسه. این ها چیزایی هستن که خب همه میدونن، فقط اینجا یک در حقیقت حدیث آورده شده که اینجا اینجوری میفهمد اما الحبه صفحه 32 این حدیث رو آورده اما الحوادث الواقعه فرجهو فیها الی روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در حقیقت ایشون فرمودن که در زمانی که یه چیزی براتون پیش میاد شما باید به اون روات احادیث ما مراجعه بکنید که اینها حجت من بر شما هستن و من حجت خدا هستم. پس امام عجل الله تعالی فرجه فرمودن امر و مقرر فرمودن که در حوادث دوباره میخونم اینجا رو. پس امام عجل الله فرجه امر و مقرر فرموده اند که در حوادث واقعی وارده واقعه رجوع نماییم به راویان احادیث آنها سلام الله علیهم و این راویان و دانشمندان احادیث را حجت خود بر ما قرار داده. هر که رجوع کرد در امر دین خود به آنها ناجی و هر که از آنها اعراض کرد از حجت خدا اعراض کرد و هالک خواهد شد. همطور که در اینجا گفته شده اولین عقیده ما باید این باشه که حتما باید در هر زمان حجت الهی وجود داشته باشه که وجود داره. دومی چیزی که اینجا فرمایش میکنه
یه لحظه آز خانم اگر اجازه بدین یه لحظه اجازه بدین بزرگوارانی که تصویر رو دارن یه بار این حدیث رو بخوانند، همین قسمت حدیث رو
بخونه
استاد.
من بخونم؟
نه شما خواندین، یکی دیگه از بزرگواران مثلا خانم حسنیان میتونن بخونن این روایت رو.
چیز کنم ببینم اگه باز بشه صفحه چشم.
خواهش میکنم خانم سحر موسوی میخونن میتونن این روایت رو بخونن.
سلام استاد.
سلام.
بله بله همین یک جمله است.
بله بله همین رو بخونم.
زرست بخونم.
بله بفهم.
اما حوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله.
بسیار عالی.
باز
نشد در خانم حسنیان. اشکال نداره. ببینید این روایت گرچه کوتاهه، خانم موسوی هم خیلی قشنگ و سریع و مسلط خواندند، اما یک دستورالعمل به اصطلاح دائمی برای محرومان از حضور امام در عصر غیبت. اما الحوادث الواقعه، اگر بتوانید این رو حفظم بکنید که خیلی عالی. اما الحوادث الواقعه، اگر حادثه هایی پیش آمد، شرایطی پیش آمد که شما نمیدونستید که باید چه بکنید، خدای متعال به چی راضی است به چی راضی نیست، فرج اوفیها الى روات احادیثنا، مراجعه کنید به راویان حدیث ما. نفرمودن مراجعه بکنید به دانشمندانی که در رشته الهیات دکترا گرفتن، نفرمودن مراجعه کنید به مشاورتون، نفرمودن مراجعه بکنید به بزرگ خانوادتون، به بزرگ عشیرتون. فرج اوفیها الى روات احادیثنا، ببینید چه کسانی راوی حدیثند، حدیث روایت میکنن، از پیش خودشون حرف نمیزنن. فانهم حجتی علیکم، نه به واسطه اینکه اونها خودشون یک مقامی داشته باشن من عند الله، نه، به واسطه اینکه اونها راوی حدیث ما اهل بیت هستند حجت است سخنشون. شیخ صدوق چون راوی حدیث ماست، شما به کتابهاش یا در زمان حیاتش به خودش مراجعه بکنید و راه بجویید. اگر او کسی باشه که بناش این باشه که از مسیر قرآن و روایت خارج نشه، اگر روایت رو هم برای شما نقل نکنه، سخنش بر مبنای روایت. ما از این جهت که فقهای شیعه در دستورات احکامیشون حتی بناست که به قرآن و روایت مراجعه بکنند، اونهایی که صاحب رساله یا صاحب فتوا هستند رو اگر با تقوا باشند، اگر صحیح الاعتقاد باشند، میتونیم بهشون رجوع بکنیم و اونها برای ما جنبه حجت رو پیدا بکنیم. یعنی اول باید صحت اعتقاد فرد معلوم بشه. این زمانه دیگه زمانه ای نیست که شما یه آستابل حسن داشته باشید و به عبارتی مطمئنم باشید که گاهی خدمت امام زمان سلام الله علیه میرسه. الان در زمانه ای هستیم که بعضی ها ممکنه رساله هم منتشر بکنن ولی صحیح الاعتقاد نباشن. آنچنان که پیش آمده، مثلا فرض بفرمایید که صاحب رساله ای که در لبنان بود به امضای 4-5 تا از صاحب رساله هایی که در واقع غیرت شیعی داشتند اصلا از تشیع خارج قلم داد شد، چه برسه بخواد جایز و تقلید باشه. یعنی صرف این که کسی یه رساله ای داشت و یه دفتری و دستکی و بروی و بیایی، این معلوم نیست. نمیخوایم ساحت مرجعیت رو با این جملات سست کنیم، میخوایم بگیم ما باید حواسمون جمع باشه که طرف راوی حدیثه یا مدعی منصبی است که لیاقتش رو نداره. و این لزوماً وابسته به برداشت‌های اجتماعی سیاسی نیست. گاهی اوقات یه فردی اصلا در بیانش، در نگارشش، در موضع گیریش جوری عمل میکنه که آدم آقا این لااقل به فهم و برداشت کسانی که متخصصند و مورد اعتمادند، ایشون داره آیات مبارکات قرآن رو تفسیر به رأی میکنه، خب نباید بهش مراجعه کرد. ایشون حدیث را نقل نمیکنه، بر پای حدیث سخن نمیگه، مبناش حرفای دیگه است. پس اگر ما فقیه را هم بهش مراجعه میکنیم، اولا باید اطمینان بر اعتقادات صحیحش داشته باشیم، حالا یا خودمون تحقیق میکنیم یا از کسانی میپرسیم. هر زمانی هم که تردید کردیم باید توقف کنیم، عمل به احتیاط کنیم تا مطمئن بشیم که ایشون جایز و تقلید یا نه. ولی مهمتر و اساسی تر از این که من آب رو این طرف دستم بریزم یا اون طرف دستم بریزم، این است که من بر اساس اعتقاد درست زندگی بکنم. پس راوی حدیث فقط در بخش مستحبات و برخی از احکام نیست، اصلش در بحث اعتقاداته. و خلاصه تکلیف اول این بود که هر کسی باید نسبت به امام زمان علیه السلام معرفت داشته باشه، بره دنبال کسب معرفت، یعنی در جمع ما لااقل نباید کسانی باشند که تا الان 2 جلد 3 جلد کتاب راجع به امام زمان علیه السلام نخونده باشند. نگن ما حالا داریم مکیال میخونیم و کلاس مکیال مثلا برقرار است. نه، فارق از کلاس مکیال، انقدر مطلب ما باید راجع به امام زمان بدونیم و از خدا طلب معرفت بکنیم و تلاش کنیم برای این فهم. حالا یکیش هم کلاس مکیاله، حالا این کلاس مکیال به هر دلیلی متوقف شد که ما رها نمی‌کنیم داستان، باید ادامه بدیم، باید تلاش کنیم. پس سعی کنید این رو حفظ کنید. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. سعی کنید خانم حسنیان فرمایشی دارین، دستتون بلند کرد. بسیار خوب، حالا با توجه به بله بفرمایید، فرمایشی دارین از خانم؟ خواهش میکنم در خدمت.
یه سوال دیگه این که شما در مورد یه سوالم، حالا شاید به موضوع رفت نداشته باشه، ولی در مورد این بحثی که میگیم که باید طرف رو بشناسیم و مثلا طبق شناخت چیز کنیم، خب الان که اصولا اکثرن، حالا یا نمیگیم اکثرن، بگیم 50% از اقل نصف افراد خب میان پیش نماز میشن یا حالا میخوان صاحب کتاب باشن، توضیحی بدن، تفسیری داشته باشن، ما چه جوری میتونیم متوجه بشیم کدوم تفسیر درسته
خودم
غلطه، رو علم کم
و
آگاهی کمی که ما
داریم؟ ببینید، گاهی خیلی سوال خوبیه و من به این سوال گاهی به شکلهای مختلف پرداختم. ببینید، به هر حال آدم اول باید بناشو بر تلاش بگذاره. بالاخره گاهی یه نفری یه تیکه از سخنرانی فردی رو میشنوه میتونه تشخیص بده، یه نفری ممکنه 3 جلسه باید مثلا صحبت‌های یکی رو بشنوه تا تشخیص بده. نبایدم به وسواس بیفتیم، ولی ما باید بدانیم که لااقل مثلا در مراجعه به افراد باید مطمئن باشیم که اینا اعتقاداتشون صحیحه. شما بگید آقا خب من نمیدونم الان مثلا آقای الف یا خانم ب اعتقادش صحیحه یا نه، میگم خب برای این گاهی آدم باید سوالاتی بپرسه، گاهی باید چند جلسه صحبتاشو گوش بده، یه وقتی کتابی داره کتابشو بررسی بکنه، ببینه آبشخور فکریش کجاست، منشأ فکرش کجاست. یعنی به یه عبارتی ما نباید کورکورانه چون فلانی شد امام جماعت محله ما بگیم خب دیگه حتما ایشون عالم محله ماست. کورکورانه چون مثلا قیافه ی آقای رو بیشتر دوست داریم بگیم خب مثلا حالا ایشون ازش تقلید بکنیم شو بسا بهتر باشه. یا هر کسی رو که پسرعمومون دعوت کرد و مریدش بود و گفتش که بیاین 10 شب خونه ما سخنرانی اینو گوش بدین، آدم مثلا به همه بار و بچه خبر بده که بیاین اینجا باید سخنرانی رو گوش بدین. نه، گاهی اوقات بعضی از سخنران ها واقعا حرفای غلط میزنن. حالا ما به خاطر احترام پسرعمومون و مجلس و فلان مثلا حالا یه شب شرکت میکنیم، بعد عذرایی هم که بچه هامو گاهی اوقات دارن و مثلا مطرح میکنیم که حالا به نبمون نگفتیم بیاد، خودمونم میریم، حواسمون هم هست که چی داره میگه، حتی گاهی اوقات دم ضبط میکنه با یه کسی دیگری چک میکنه. میخوام بگم یعنی گوش و دل سپردن به حرف دیگران و تسلیم کتاب و نوشته دیگران شدن، این باید دادم واقعا با دقت فراوان باشه. اگر یه روزی دید خردمند یه حرفایی داره میزنه که مثل این که دیگه اینجا خدا و پیغمبر توش نداره، آدم نگه چون چند سال دیگه این جلسه رو میریم و عادت کردیم و رفیقیم و اینا ادامه بدیم. گاهی اوقات آدم دوبار سوال میپرسه، دوتا اعتراض میکنه، 3 تا شبهه براش پیش میاد، میپرسه، میبینه نه این واقعا بند خدا از مسیر خارجه، خودم باید ترک کنه. یعنی خلاصه باید عالمانه، باید محققانه پیش رفت. شما میگید آقا حالا من دانش فلان ترک ندارم، باشه، در حد همین دانشی که داریم دقت میتونیم بکنیم. اینکه یه نفری در سخنرانیش فلان عارف و صوفی سنی رو می ستاید و زبانش به ستایش مثلا شیخ کلینی یا بزرگان از فقهای شیعه باز نمی شود، این میتونه یه نشانه باشه. کسی که به جای هر کس و هر چیزی غزالی رو می ستاید، تا کسی که حتی در ستایش برخی از محدثین میگه آقا توجه بکنیم، ما نمیگیم اینا معصومن، ولی خب اینا برای دین خدا زحمت زیادی کشته. خب اینا نشان دهنده این که طرف حواسش هست. ما که نمیگیم بیشتر از 14 تا معصوم داریم، یه همچین حرفی نمیزنیم. بالاخره هر کسی ممکنه یه جای منتها یه جای یه نفر یه جمله‌ای رو بد توضیح میده، یه نفر اصلا مبنای فکریش غلطه، یه نفر اصلا آبشخور فکریش حرفهای خطاست، یه نفر اول کتابش بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیک یا امیر المؤمنین داره، یه نفر همو اولش با می نویسه حضرت مولانا فرمودند فلان. این دوتا معلومه یه فرقی دارن. کسی که به مولوی خیلی پروبال میده و حضرت مولانا میگه، یا از رو جهلشه، یعنی خیلی تو بحثای به اصطلاح اعتقادی جاهله، یا نه واقعا اعتقادات شیراد داره. همین که گفت حضرت مولانا یا استوب بزنید. یعنی بعضی از چیزا حرفای عجیب و غریبی لازم میبزنه طرف. همین که دیدید یه جوری داره صحبت میکنه که جزوه تعیین کنندگان وقت ظهور حساب میشه، شما یه ترمز بزنید دیگه، باش ادامه ندید، به اینا دیگه چیزای ساده ایه دیگه. کسی که علمای بزرگ شیعه و فقهای شیعه، نه معاصرین رو که گاهی به خاطر مثلا حب و بغض های سیاسی رد و اثبات میکنن، نه همون قدما رو حساب کنید، مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله عظما بروجردی به قبل، فقهای شیعه رو توهین میکنه، ازشون بد میگه، میگه اینا هیچی نفهمیدن، اینا هیچی حالشون، این آدم رو باید ترمز کنه. حالا یه موقع یه گرایش سیاسی یه ماره 10 سال و 20 سال و 50 سال اخیره، من اصلا به این کاری ندارم، میگم اینجا بالاخره ممکنه حرفای سبکی زده بشه، نمیگم هم درست توهین کردن، ولی میخوام بگم اینو الان جدا کنید فعلا از این عرض من. کسی که فقهای شیعه رو منحرف مینامه، کسی که فقهای شیعه رو بدعت گذار مینامه، این آدم اصلا نمیشه با حرفش نشست. ببینید یعنی یه نشانه هایی وجود داره که شما از این نشانه ها میفهمید که طرف کجای کاره. اگرم باز نشانه ها براتون کافی نبود، میشه مثلا در یک فرصتی ما بعضی از این نشانه ها رو با هم فهرست کنیم. منتهی یه خورده مشکلش اینه که باید مخاطبان ما هم انقدر آزاداندیش باشند که بر اساس دو تا مثال یا کد یهو به هم نریزن که مثلا امام جماعت محله ما اینجوری گفت، استاد ما نظرش اینجوریه، نمیدونم فلان کتابی که آقا پس شما نویسنده فلان کتاب، آقا کد داریم میدیم. میخوام بگیم آقا اینا نشان دهنده اینه که یا اعتقادات فرد ممزوج با اطلاعات باطل شده، یا نه اصلا واقعا طرف به خطا میره. اینجا ما یه مشکل ظرفیت هم داریم در مخاطب. به خاطر همین من خیلی دوست ندارم توی زمینه سخن بگم، چون مخاطب به هم میریزه اگر ظرفیت نداشته باشه، و بعدم میره دنبال اینکه پس آقای فلانی چی گفت، بعد فلانی چی گفت، اصلا اصل داستان میمونه. به هر حال من سعی کردم یه جوری پاسخ شما رو مختصرا عرض کنم.
دست شما درد نکنه، ممنون، متوجه شدم.
خانم موزونی اگر بتوانید با یک سرعت بهتری برین سراغ تکالیف بعدی خوبه، ممنون، در خدمتتون.
تکلیف دومی که بعد از اینکه ما وجود لزوم وجود حجت علمی رو در هر زمان متوجه شدیم و اعتقاد پیدا کردیم، شناسایی در پیروی نوار عام و قیقت کبرا هست که در حقیقت ایمان آوردن و اقرار نمیدن به آنها لازم و تقلید و پیروی کردن یک نفر از مجتهدین آنها بر مقلد واجب. بعد اینجا گفتی که در ادامه گفتی که برای شناسایی گول فرید هر همچه که شما فرموش کردید هر ریش امامه را نبست کن با شخصات عالم باشد، عامل باشد، عامل باشد، عادل، صاحب اخلاص، اگرچه مخلصین هم در خطر عظیم هم و موافق سیره محمد و آل محمد صلی الله علیه و علیه اجمعین رفتار کنید، من موافق سیره ملوک و ابناء ملوک و اهل جریات که باید این ویژگی ها رو داشته باشه. و بعد تکلیف سوم رو میگه که یکی از تکالیف مقرره مشکله تو در غیبت امام است از جناب فعال فرجه که مشکلترین تکالیف حالت مراقبه است با خدای خودش و کیفیت اون در ریاضات شرعی اون تمریناتی که شریعت مدور و مضبوط و حقیق در کتاب خرابات بس به عزیز دادنگر کتاب خرابات ایشون توضیحات دانگاته داور و نظیر آن مراقبه با امام عصر ارواح الافتاده است و این حالت مراقبه را معنی آن است که در تمام حرکات و سکنات و افعال و اعمال و اقوال خود مراقب امام خود و جلال و تعالی فرجه باشید و به دقیق یقین بدانید که امام همه جا بتوست آن به دقیقه از جدایی و انتکاز و قفلت نداره و باید تصور کنید که مرشدی یا پیری صاحب ریاضت دارید از کسط ریاضات شاقه اکثر امورات خیالیه و باطلیه تو مستحضر و مطلع است و با آن مرشد چندی جهیز و عمید شدید. تو را به خدا ملاحظه کن تا چه اندازه و درجه ظاهرن و باطنن از آن مرشد ملاحظات داری و ادب او را نگاه بذاری و مواظب و مراقب خود پستی که ظاهرن و باطنن نیابن شدودن خلاف ادبی و خلاف مرسومی است حیث شست برخواست و رفتار کردار و اکت و شرب و نماز و طاعت و حضور قرد از تو ظاهر بشه و خودت رو واقع داری به این که حتما به اعمال و کردار و رفتار حسنه و مجانبت و دوری کردن از اعمال بد حالا یا به میل یا با صراحت مبادا خلاف میل شد رفتار بکنی. یعنی باید خودمون رو هر چه بیشتر فرض بکنیم که به اون چیزی که ایشون رو خوشنود میکنه نزدیک بکنی اونا رو انجام بدی و چیزی که ایشون رو راحت میکنه دور میکنه. اکثر مرتقیان زمان خود را از نامش مرشدی و
در این عصر بی تصرف‌تر می‌داند. این یک نکته مهم در صفحه 36. اکثر مردم امام زمان خود را ارواح العالمین خطاب از ابنا مرشدی می‌گه. اگر آدم یه مرشدی داشته باشه، خودش سعی می‌کنه به اون رفتارهایی که مرشدش داره انجام میده نزدیک بکنه، اون کارا رو انجام بده، چیزایی که ایشون رو خوشحال می‌کنه. در حقیقت در امام زمان خودمون نعوذ بالله در این عصر بی تصرف‌تر از اون مرشد خواهیم دانست، اگر که ما خودمون رو به ایشون نزدیک نکنیم و گمان میکنم که امام زمان آنها جلو ناخره ایست. از انظار خصیصه این خلقه منحوس در قید غیبت و اختفا محجوب و محسوس است، از ظاهر باطن مخلوق هم بیخبر و بی اطلاع است. درسته که ایشون از نظر من گناهکار پنهان هستند، اما از همه حالات با خبر هستند و اطلاع دارم. حال آنکه حاضر در امثار است و ناظر در افکار و غالب است. و بعد در توقیع رفیع شیخ صدیق فرمود که اینا نفیت و علما به انبائکم بلا یعذب انا شیء من اخبارکم. ما از کارای شما از همه چی آگاه هستیم و هیچ خبری از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. و در موضع دیگه می فرماید به اینا غیر مهملین لمراعات کم ولا ناسین لذکر کم ولا اولادان که لما بلا بکم البلا و سلام تکم الاعدا. فرماید که ما در رعایت حال شما سهلنگار و در رای شما فراموشکار نیستیم. اگر اینجور نبود بلا بر شما ناظر می شد و من شما رو می‌زدم به صورت اعدام. من شما رو می‌نواختم و می‌زدم. معنای بهترش رو خود استاد بیان کنم. بعد یا مثلا در دعای 13 ماه رمضان اینجور گفته شده: اللهم صل علی محمد و آل محمد و افتح عن وليك و خلیفتك و بصارك و القائم بقسطك و المعظم لحرمتك و المعبر عنك و الناس بحسنك و عينك الناظرة وزنك الصامعه و شاهد عباد و خطبت على خلقه. در هر حال در هر زمانی ما این احساس مراقبه رو نسبت به امام زمانمون داشته باشیم. خب باز توضیحات این رو در این رابطه زیاد صحبت کرد و در صفحه 37 مثلا گفته که شیعه بودن و جانبداری در رکاب آن حضرت رو باید در حقیقت بعضی این لاف گذاف رو میذارم، میگن که ما جانسار حضرتیم شیعه و اولا از خدا و رسول و ائمه و امام زمان خودشون شرم نمی کنن. فکر میکنن که امام از اونها قفت داره و از حرکات ناشایند اونها خرسنده، ولی اگر ما این حالت مراقبه رو داشته باشیم خب به جایی میرسیم که لم یخطر علی قلب بشر، قلب فکر بشر اونجا خطور نمی کنه، متوجه نمی شه و باید همیشه متوجه باشید. در صفحه 37 باز جمله‌ای داره که من میخونم، میگه که تمام اعمال و افعال و اقوال تو نفس امام مشهود است و آن به دقیقه ای از تو قفلت نداره و علاوه عرض اعمال تو در هر روز شب در تمام ایام و حتی در دوشنبه و پنجشنبه به امام زمان تو سایر ائمه هدی و پیامبر خدا و اکثر ملایکه سلام الله علیهم عرضه میشه، به تمام اونها مطلع و مستحضر از اعمال تو هستند. حواست باشه توجه بکنیم که در چفالتی هستیم. در مورد بعدی میفرماید که ایجاد محبت قلبی که به چه صورت باشه، در محبت ولای محبوب حقیقی اونجوری باید بشی که حدیده محما و خدای نخواست محبت تو محبت دروغی آریه و مجازی و سرسری نباشه. مواده مثل اشخاصی باشی که به یک نتابوس قدس از سهره میفرماید وصیت میکنم به فرزند خودش میگه ای فرزند محمد و برادرت من، هر که واقف شود بر این کتاب من بر صدق و راستی در معاملهٔ خدا و رسول و به حفظ وصیت آن به بزرگ و درباره حضرت مهدی علیه السلام، چرا که من یافتم قول و فعل بسیاری از مردم را درباره آن حضرت مخالف عقیده آنها از چند جهت. از جهت آنکه اگر برود از آن کس که اعتقاد دارد به امامت او غلامی یا اصلی یا درهم دیناری، یعنی اینقدر اینها گرفتار این چیز هست، ظاهر باطن او مشغول می شود به طلب آن مسعود بعض می کند و در تحصیل آن رو شده منتحال کوشش و جد و جهد خود را و ندیگر که به جهت برآمدن این بزرگان از این شهر به جهت صلاح دین و ایمان و قرد نمودن دنباله اهل کفر و ادوان پریشان بشه. یعنی که ما اگر یک غلام یا اصلی به طور کمی از دستمون به اینقدر فکرمون مشغول میشه، اینقدر دنبالش میگردیم، اما دنبال گم شده خودمون نیستیم و حواسمون نیست و سعی نمی کنیم که فکرمون رو به ایشان در حقیقت معطوف کنیم و کارمون رو به برای خوشنودی ایشان نزدیک بکنیم. در صفحه 39 با جمله اومده که می فرماید که از جمله آن که یافتم کسی که اعتقاد او به وجود ریاست و ظهور مهدی علیه السلام است و انتقاد حکم او را لازم می داند. اگر سلهی برسد از دشمنی به او خواه سلطان باشد یا غیر سلطان، چون که آن سله به او رسید پیوسته دلش به بقای آن سلطان یا غیر او بسته به مشغول می شود. دقت بفرمایید، اگر از طرف یک سلطانی به ما یا حالا غیر سلطان یک سله یک هدیهی به ما برسه، همیشه دلمون میخواد که اون سلطان باقی بمونه و از غیر اون جدا هستید، در صورتی که همه چیز ما، همه نعمتهای ما، هر چی که ما داریم، هر خوبی خیلی که به ما میرسه از حضرت صاحب العرش هست و اما ما ازشو غالب هستیم، ازشو غافل هستیم. صحبت در این باره خیلی زیاده، من چون دیگه خیلی فرصت نیست و شما شاید حوصله ای نداشته باشید به سراغ قسمت بعدی میرم که میفرماید که از جمله تکالیف اینه که اظهار و ابراز علاقه و محبت باشه.
ببخشید ببخشید، شما وارد تکلیف پنجم شدین، درسته؟
بله.
خب اگر اجازه بدین ما اینجا متوقف کنیم ارائه شما رو. اولا یکی از خانم ها سوال دارن، اگر دیگرانی هم تا اینجا سوالی، مطلبی، اعتراضی، تکمله‌ای، فرمایشی دارن بفرمایند که ما در زمان مقرر جلسه رو به پایان برسونیم، بقیه ارائه شما رو به نوبت دیگری ارجاع بدیم. سرکار خانم شیروانی پور،
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار و همه فراگیران عزیز، سلام خدمت همگی، انشالله که خدا سلامتی بده، خدا عاقبتتون رو بخیر کنه، خدا قوت
باشین. ممنون
استاد. سوالی داشتم.
بفرمایید.
اول اینکه خیلی ممنون از اینکه فرمودین که میتونم معیارهایی رو بهتون بدم، خطکش رو بهتون بدم که تشخیص بدید و شناخت راه دینتون، که خیلی خوبه چون با توجه به این صحبت که توی رسانه ها تا حالا پخش شده، خیلی از کلماتی که مشابه بوده در عرفان و فلسفه استفاده شده و افراد عامی فکر میکنن که مثلا اینا همونیه که در دینه و خیلی اشتباه شده. اگر من فکر میکنم من که مثلا اگر که این خطکشو داده بدم به معیارها رو به ما بگید، تشخیصش برای ما آسونه. حالا درسته که ظرفیت، انشالله که همه دوستان ظرفیتش رو دارن. سوال دیگه هم این بود که آیا در توقیاتی که از خود حضرت ولی السلام الله علیها اومده، اسمی به عنوان نایب خطاب شده یا به اسم سفرا یا وکلا اومده؟
بله.
اون چی که مثلا به ما گفته شده، نایب کسی که توپی برابر عبد باشه و در واقع هیچ کس جز امام معصوم نمیتونه مثلا نایب امام قبلش باشه. دیدم خواستم اگر میشه توضیح بدیم ممنون میشه.
خواهش میکنم. فرمایش و تذکر شما درسته. اصطلاح درست برای اون چهار بزرگواری که از طرف امام مأمورند اصطلاح سفیره. نائب یک به اصطلاح غلط مصطلحه که قبلا هم در همین جلسه به مناسبتی توضیح دادیم که گاهی اوقات وقت همین برداشت غلط حاصل می شود که معنای نیابت با معنای سفارت تفاوت داره و در ذهنها هم ایجاد مشکل میکنه، گاهی اوقات در بحث اعتقادی هم. این تذکر شما درسته. امروز هم اگر ما از این تعبیر استفاده نکردیم بر اساس غلط رایج بود. من در واقع باید بر اساس فهمش شما بگم اون چند باری که عبارت نواب رو به کار بردیم، عبارت سفرا درسته، غفلتی بود که تذکرش لازم بود. در مورد فرمایش اولتون هم بله، به هر حال ما در مجموعه کلاس‌ها گاهی همچین چیزهایی رو بیان کردیم، حتی در مجموع جلسات پاسخ به پرسش‌های اعتقادی که برخیش فایلاش هم توی سایت هست، یادمه که حتی به عنوان تکلیف بعضی از معیارها رو گفتیم. بعد چون نزدیک ایام محرم بود گفتیم برید تو سخنرانی‌ها ببینید که کدام سخنران‌ها بر اساس این معیارها به هر حال احتمالاً صحیح تر صحبت میکنه. چشم، حالا باز در یک فرصت مناسب و موقعیت مناسبی سعی میکنیم که این معیارها رو باز چند تای دیگه شو با هم دیگه مرور کنیم. به هر حال چند تاشو امروز گفتم در بین صحبتم، ولی چشم اگر باز موقعیت شد عرض میکنم. ممنونم از شما، سلامت باشین. اگر از سرکار خانم موزونی راجع مطالبی که ارائه دادن بزرگواران سوالی دارن تا اینجا بفرمایند.
ببخشید من که متاسفانه بخش اول رو از دست دادم، خیلی افسوس خوردم ازشون، خیلی متشکرم. خانم موزونی عزیز عالی بود، من واقعا مشتاق شدم کتاب رو بخونم. ای کاش میتونستم اون رو باز رو بگیری کنیم، یه گروهی بزنیم کنار هم بخونیم کتاب رو. ممنون میشیم ازتون و سوالی هم ندارم متاسفانه، یا به وسط بحث رسیدم.
خواهش میکنم. بسیار خوب، سرکار خانم سیدی فرمایشی دارن، بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
تشکر خانم موزونی، خیلی عالی بود. فقط یه سال از خانم موزونی دارم، متاسفانه منم ندم خیلی ضعیف بود و برق میرفت، ولی اول صحبتاشون فرمودن لعنت خدا و ملائکه بر کسی که اموال،
بله الان پاسخ میدم، الان خودشون پاسخ. بعد
شما وسط مثلا خوندن خانم موزونی عزیز صفحه رو میذاشتین روی صفحه مثلا کتاب رو میذاشتین نمایش میداده، این هم خیلی عالی بود، ولی دیگه متاسفانه بعدش.
چشم، حالا کتاب رو الان پی دی افش رو دارین توی بله، ولی بعد هم من چشم باز سعی میکنم کار بکنم. سلامت باشه. خانم موزونی سوال خانم سیدی رو شنیدین؟
بله شنیدم سوالشون رو، اما دارم میگردم دنبالش که میدونم تفاوت اول بود، حالا میگردم پیداش میکنم براشون.
حالا میخواین من کمک کنم؟ ببینید بحث در این بود که حالا مقصود سرکار خانم موزونی از خواندنش در کتاب یه حرف دیگری بود که خلاصه حضرت شاهد و ناظرند و در اونجا یک تصرفی کردند و تغییری دادند، ولی اصل سخن در این بود که خلاصه حضرت لعن کردند کسانی که مال امام زمان و مال اهل بیت رو به اصطلاح حلال می شمرند. بعضی ها که در واقع مصداقش می شود سهم مبارک امام در خمس، یه عده خمس نمی دن. حضرت در واقع از خدا طلب دوری از رحمت و لطف خودش را برای اونها کردند، چون مال حجت خدا را حلال میشمارند. میگه خب خمس به حضرت میخوام به کی بدن، ما خودمون خیلی نیازمندی، ما خیلی مثلا بهترم خرج میکنیم، و سهم مبارک امام رو سعی نمیکنند که به دست امام برسانند یا از مالشون جدا بکنند. همینطور نسبت به سهم سادات، سادات گرفتار نیازمند هم زیاد، ولی طرف مثلا ترجیح میده که با پول امام زمان و پول سادات نیازمند به قول بعضی ها برای خودش یه باغچه بخره، که اگر مثلا منطقه‌ای که داره زندگی میکنه یه خورده آبش کم و زیاد شد بره تو باغچهش بشینه. در واقع این پول امام زمان رو و پول سادات رو بر خودش حلال کرده. اون روایت مضمون و منظورش این بود.
بله تشکر از شما.
خواهش میکنم.
دست خانم موزونی هم درد نکنه، خیلی عالی بود.
الحمدلله رب العالمین. خب اگر بزرگواران اجازه بدن ما از زمان مقررمون خیلی عبور نکنیم. ضمن تشکر از سرکار خانم، انشالله برنامه هر جلسه رو سعی میکنیم با پیشبینی در گروه قرار بدهیم که همونایی که ارائه دارن، همونایی که میخوان برنامهشون رو تنظیم بکنن، چه جزوهی همراهشون باشه، کتاب رو چگونه آماده بکنند و اینها در جریان محتوا باشند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ نقداءهم.